أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا و عجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین. در این آیات کریمه که در محضر شما شرفیاب بودیم و از این آیات مبارکات استضاعه می کردیم، در ارتباط با مخلصین، الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم، خود این عبارت عباد الله المخلصین بالاتر از همه این وعده ها و بشارت هاییست که در آیات بعدی دل آدم رو روشن میکنه. یکی این که عباد خدا، عبودیت بالاترین نعمت است که خدا به انبیا داده. اگه پیغمبر ما که خاتم انبیاست و از همه پیغمبران افضل است، اگر در عبودیتش کامل نبود، هم رسول خاتم نمیشد و هم اون چه که ثمرات بندگی است نصیبش نمیگشت. لذا اول در تشهدمون عبد بودن پیغمبر رو، بعد رسول بودنش رو میگیم، بعد درود میفرستیم. این عبد خدا بودن، عباد خدا بودن، خودش نعمتی است که خدا به همه نداده است. خدا دل همه را نبرده است. خدا همه را به مرحله فنا نرسونده است. اونی عبد مطلق است، عبدالله هست، عبدوهو هست، که مطلقا در وجودش، در زندگیش رنگی جز رنگ خدا نباشه، هیچ حجابی، فانی محض باشه، ذوب شده باشه، آینه تمام نما باشه، مرآت باشه، آیه حق باشه، به هیچ قباری از ابتدا تا انتها در وجود او نباش. این اولین عنوان شریف و افتخارآمیز است که عباد الله هستند. بعد مخلصین شرافت دیگریه. یه وقت من دارم پاک میشم، کار من به مقدار برد وجود خود من. یه وقت خدا به من نظر کرده، او میخواد به من اخلاص بده و منو خالص کنه. خدا در حد خداییش میده با آدم، من در حد خودم پاک میشم. مخلصین خیلی بالاتر از مخلصین هستن. مخلص خیلی خوبه، و ما عمرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. همه مؤمنین، همه بندگان خدا امر شدند که الا لیعبد الله، خدا را عبادت کنند. همه مأموریم، اصلا آمدیم برای بندگی. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ولی در بندگیمون باید قاطی نداشته باشیم، ریا نداشته باشیم، ناخالصی نداشته باشیم. هم نیت پاک باشه، هم عمل، عملی باشه که مطابق دستور باشه، عملی که تطبیق نکند با دستورات خدا. این عمل ولو با نیت پاکم باشه، بذر بذر فاسدهه. نیت آدم، دل آدم زمینه. زمین اگر شورزار باشه، زمین اگر سنگ صخره باشه، شما هر بذر خوبی هم بریزید نمی روید. اما وقتی دل پاکه، انگیزه درسته، حالا باید نماز درست را به این دل بدی که بروید. اگه نماز غلط، نماز باطل، نماز بی وضو، اینا که در زمین دل رویش نداره که. هم دل باید الهی باشه، قصد آدم فقط خدا باشه، و هم عمل، عمل منطبق با استانداردهای شرعی باشه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. همیشه باید به خدا پناه ببریم از بیماری ریا و از سرطان سمعه. ریا نشون دادن عمله. آدم نمازشو میخونه، پیش مهمانش، پیش یه آدم متدین میخونه، بخواد به رو خوب بکشه که من قرائتم درسته، یا سجدم طولانیه، یا رکوع خاصی انجام میده، میشه ریا. ریا آدم کاری میکنه که دیگران ببینند از رویت دیگه. اما سمعه اینه که آدم یک کاری کرده یا کاری میخواد بکنه به سمع دیگران میرسونه، میخواد همه بشنوند که من نماز شب میخونم، من نماز اول وقتم ترک نمیشه، من به فامیلم کمک میکنم، من به فقرا میرسم، من صله رحم میکنم. اینه که میخواد همه بشنوند. این کار سمعه است. هم ریا و هم سمعه عمل آدم رو باطل میکنه و باید پناه به خدا برد. کاری که میکنیم سعی نکنیم اینو اون بشنوند که من کار خیر کردم، و به اینو اون هم ارائه نکنیم، ویترینیش نکنیم. و ما امرو، هیچ کسی امر نشده است مگر، یعنی این است و غیر این نیست. منحصرن عبادتی که خالص برای خداست، شما مأمور به چنین عبادتی شدی، و الا مطابق امر خدا که نیست. و ما امرو الا لیعبدالله، امر نشدن مگر برای عبادت خدا. اما چجور عبادتی؟ مخلصین، مخلصین له الدین. اینا در عبادتشون اخلاص دارن، جزا را از خود خدا میخوان. جزاش این باشه که اشخاص تعریف بکنن، جزاش این باشه که به عنوان خیر توی رسانه ها مطرح بکنن. این روز قیامت میگن تو اونجا مزد تو گرفتی دیگه، کار میکردی تعریفت بکنن کردن دیگه، دنبال چی میگردی؟ اما اگه کار برای خدا بود، آدم دنبال این نیست که در رسانه ها بگن، تو بلندگوها بگن، تو زبان ها شایع بشه که این کار است. مخلصین له الدین. این اخلاص خیلی لازمه، اخلاص واجبه. بدون اخلاص عبادت ولو درصدی از عبادت آدم ریا درش باشه یا سمعه درش باشه باطل میشه، خدا هیچیشو قبول نمیکنه. در روایت دارد، حدیث قدسی است، خدا فرموده انا خیر و شریک، من شریک خوبی هستم. هر کس تو کار خودش غیر من رو شریک من کرد، من سهم خودم رو واگذار میکنم به او، دیگه چیشو قبول نمیکنم. این اخلاص خیلی لازمه و خیلی هم سخته، واقعا سخته. آدم باید همیشه در خلوت ها دامن رحمت خدا رو بگیره، توسل به ائمه اطهار داشته باشه که با آدم ترحم بشه، آدم بتونه در کارش برای این و اون نباشه، کار خیرش عبادتش مخصوص خدا باشه. این مخلصه که همه مأموریت دارن خدا را بنده باشن، در بندگیشون هم مخلص باشن. اما مخلص کسی است که خدا او رو تصفیه کرده، تمحیص کرده، تطهیر کرده. اگر خدا نظر بکنه چیزی غیر خدا در وجود آدم نمیگذارد بماند. نظر خدا آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. نظر حق تعالی آدم رو به کلی متحول میکنه. مخلص خودش نیست، خودی ندارد تا خودش باشد. مخلص خدا با اون معامله کرده، وجودشو گرفته بر خودش، دیگه به خودش یه لحظه هم واگذار نمیکنه. آدم یک لحظه به خودش واگذار بشه شیطان میاد سراغش، اما اصلا اینجا نمیاد، دلشو خدا برده اونجا، دست شیطان دیگه نمیرسه، شیطان دستش به زمینی ها میرسه. اونی که دلش ملکوتی آسمانیه هیچگاه در معرض دسترسی شیطان قرار نمیگیره. این عباد الله مخلصین، اینها خدای متعال پذیرایی های ازشون داره، نعمت هایی داره، در جنات نعیمن، بر سرور متقابل. سرور جمع سریره، سریر رو که سریر میگن، این تخت شاهان را سریر میگفتن. چرا سریر بود؟ برای اینکه وقتی در تخت قدرت می نشیند یه سروری داره، خوشحال کننده است. اینجا جای صدور فرمانه، اینجا جای بروز قدرت اوست، لذا این چون مسرور می شد این تخت را، تخت قدرت را، تخت ریاست را، تخت مدیریت را میگن سریر. تختی هم که عروس و داماد درش هستن به اونم میگن سریر. حالا این تابوت را هم که سریر میگن، برای اینکه مؤمن معراجشه، پل و عبورشه، داره میره به بهش، داره میره پیش حوری ها، داره از این تنگنا و زندان دنیا عروج میکنه، داره میره. لذا به اون هم که سریر گفتن به اعتبار خوشبینیه. مؤمن که تابوت هست داره پرواز میکنه که به سوی خداوند متعال برود. علا سرورین، این مخلصین اونجا تخت نشینند، بر عریکه اقتدارند، بر عریکه قدرتند، که در سوره مبارکه هل اتی فرمود اذا رأیتهم ثم رأیت نعیما و ملکن کبیرا. وقتی اینا را ببینی اونجا، اونجا میفهمی که ملک و سلطنت یعنی چی. سلاطین گردن کلفتن، اما یک قشون نداشته باشن هیچ کاری ازشون ساخته نیست. اگه اطرافیانشون غلامان و خدمتکاران و محافظان نباشن، یک پول قدرت خودشون ندارن. ولی اونجا هیچ احتیاجی به قشون نیست. شما هر کاری رو اراده کنی، هر عالمی رو اراده کنی، ایجاد کنی، ایجاد میشه. بخوای یه شهر ایجاد کنی، بخوای یک دنیا ایجاد کنی، اونجا با اراده همه چیز انجام میشه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون. اونجا آدم احتیاجی به بیرون اصلا نداره، نه به آشپز احتیاج داری، نه به منشی احتیاج داری، نه به خدمتکار و کلفت احتیاج داری، نه به سرباز احتیاج داری، نه به محافظ احتیاج داری، نه به مرکب احتیاج داری. هر چه بخواهی با ارادت انجام میشه. چه اراده ای، چه قدرتی در این آدم! هیچ کسی از سلاطین به این قدرت نمیرسد. بزن ملک و سلطنت اونجاست، برای همه بهشتی هاست، مخلصین دارای چنین ملکی هستند. اینا بر سریرن، بر تخت قدرتن، در موضع تجلی اراده خدا هستن، اراده قاطع و نافذی خدا به اینها داده، ولی متقابل هستن. خیلی عجیبه، خدا می داند عدد بهشتی ها چقدره، ما که نمی دانیم. علاوه بر بشر چه تعداد فرشتگان در اونجا هستن. ما هر که در بهشته پشت بهشتی دیگر رو نمی بینه. اینا همه رو تختن، ولی همه رو به روی همن، اصلا پشت ندارن تا به هم پشت بکنن. میگن گل پشت رو نداره، واقعا هم همینجوره دیگه. گل که پشت نداره، شما از هر طرف بیاید گل میبینید دیگه. اینها همه دست گلهای بهشتن. من بیش از این نمیتونم چیزی عرض بکنم، چون اونجا جسمشم متناسب با اونجاست، همه مجردن، همه روحن، همه علمن. علم پشت رو نداره که، روح پشت رو نداره که. جسم ما در اونجا غیر از این جسمه. اینجا وقتی غذا میخوریم بالاخره معده پر میشه، بعدش آدم باید که مشکلاتی رو تحمل بکنه. ولی اونجا غذا که میخوریم، غذا دفع نیست، اونجا غذایی نیست که برای معده اذیتی داشته باشه، آدم احتیاجی داشته باشه بیرون بره. یه همچه چیزی ما نمیتونیم با معیارهای مادی این عالم بسنجیم. لذا این که اونجا همه بهشتی ها مقابل همن، پشت به هم ندارن، این جزء اسراریست که آدم تا نرود نمی فهمد یعنی چی. ولی خدا به ما خبر داده دیگه، تمام بهشتی ها سریر نشینند، تخت نشینند، در موضع قدرت مطلقند و همان و هم رو دارند، هیچ کسی پشت به یک دیگر نداره. خب ایامم ایام اربعین حضرت سالار شهیدان، هر که دارد هوس کربلا خوش به حال کربلا. تمام انبیا 124 هزار پیغمبر از خدای متعال اذن طلب کردن که به زیارت امام حسین مشرف بشن. خدا به اینا اذن داده. فوج فوج انبیا میان تو حرم حضرت سید شهدا. هر زائری که میرود کربلا باید یقین داشته باشد تو حرم امام حسین تعدادی از پیغمبران مشغول زیارت هست، بدون استثناء. هیچ وقت حرم خالی از انبیا نیست، ملائکه همین جورن، تمام ملائکه تا قیامت میان و تمام نمیشه، مرتب فوج فوج ملائکه میان، ملائکه قبلی عروج میکنن. و ظاهر کربلا که با پای پیاده داره میرود به کربلا، یه همچه شوقی داره که میره اونجا حضرت نوح رو، حضرت ابراهیم رو، حضرت موسی رو، حضرت عیسی رو اونجا زیارت میکنه. ببیند یا نبیند، اونا میبینند. روایت دارد حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه میکنه به ظاهرهای حسینش و برای ایشان دعا میکنه، استغفار میکنه. حدیث دارد سر مقدس سید الشهدا اونجا نگاه میکنه، زوار خودش رو میشناسد، برای اینا استغفار میکنه، دعا میکنه. اما من به قربان اول زائر، همه زائرین میان زریح زیارت میکنن، زیر قبت جاه و جلال میبینن. اما اول زائر که حضرت زینب کبرا بود، آمد کنار گودم. بدنی دید که این بدن سر ندارد، نگاه دستش میکنه شاید با انگشتر تشخیص بده، میبینه انگشت رو بریدن، انگشتر رو بردن، میگرده یه پیرن کنه که آخرین ودا گرفته بود که کفن تن باشه، دنبال پیرن میگرده، میبینه اثری از پیران نیست، هم بدن زخمش به قدری زیاد بود، یک جای سالم برای لب گذاشته رو پیزیده نبود، بعد تمام بدن رو خون پوشش داده بود، خونش کفنش بود، هم قسمش بود، هم کفنش بود. تا این صحنه رو دید رو کرد به رسول خدا. در روایتم داره هر وقت بیچاره شدید پناه به پیغمبر ببرید. بی بی آلم امان از دل زینم بیچاره شد، امزداش یاد یاد یا رسول الله آبازه که مربع لبت ما، این کشته افتاده با زینت سید دست و پازده در خون زینت، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الهنا يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، یا فاطرو به حق فاطمه، یا محسنو به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همیشه از ما راضی بدار، آبرومون رو حفظ کن، عاقبتمون رو ختم به خیر کن، ما را مخلص در عبادت قرار بده، به ما هم شیدایی جلال و جمالت را عنایت بفرما، ما را با مخلصین محشور بفرما، به محمد و آل هر آفتی، هر آسیبی، هر فتنه ای، هر دردی این مملکت را تهدید میکند دفع بفرما، بیماری اخلاقی، بیماری فرهنگی، بدحجابی، بیحجابی که جز دردهای بسیار سنگین و رسوا کننده است، خدایا این آفت و بیماری را از این مملکت دور بفرما، خدایا معیشت مردم را برکت کرامت کن، روزی حلال نصیب مردم ما و هممون بگردان، ما را از حرام دور نگهدار، خدایا زائرین اربعین حضرت سید و شهدارا از شر اشرار و کید فتنگران امریکایی، اسرائیلی، داعشی، وهابی، خدای مصون و محفوظ بفرما و همشون زیارت مقبول و مراجعت با عزت و سلامت روزی بفرما.